رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسئله 13 از مسائل مربوط به قرائت، مسئله طولانیش کرده امام، قسمت قسمت باید بخونیم. اول
مسئله 12 نخوندیم؟
نخوندیم؟
نه آج آقا.
اما میبینم بینم بله. خب قرائت باید صحیح باشه، اما ملاکش چیه؟ ملاک صحت قرائت چیه؟ چجور باید بخونیم؟ بله فرمان المدار فی صحت القرائه على اداء الحروف من مخارجها على نحو يعده اهل اللسان مؤديا للحرف الفلاني دون حرف آخر. باید اهل زبان یعنی عرب تشخیص بده که ما اون حروف مثلا تاء دستدار یا زاء دستدار اونو داریم تلفظ میکنیم، چون مشکلم سر 4-5 تا حرفه اونایی که مشترکم. خب زبان فارسی دیگه اینجور گسترده نیست، حروفش کمتره. زبان عربی حروفای بیشتری داره. خب رزه داریم، ساد زاد زادم داریم، تا زا زام داریم. خب این 3 تا حرف شبیه همدیگه هستن، اون وقت اینا باید از نظر مخارج حروف از همدیگه امتیاز پیدا بکنن، در حالی که در زبان فارسی دیگه اینا مطرح نیست. همه رو در زبان فارسی مثلا ز میخونن، اما عرب زا را زاد را اینا رو جدا جدا قرائت میکنن. لذا ما باید تبعیت بکنیم از اونها. یا مثلا سین و صاد با هم مشترکن، یا مثلا ت و تا با هم مشترکن، یا مثلا هی حتی با هی حوت اینا مشترکن. لذا اینا رو باید تمیز داد، طوری تلفظ کنیم که عرب بدونه که داریم اون رو تلفظ میکنیم، نه اینکه قرآن رو به فارسی بخونیم مثلا. بله الا نحو یعده اهل اللسان مؤدیا للحرف الفلانی دون حرف آخر. مسئله اینه و مسئله مهمی هم هست. بله عرض کنم حضورتون که جناب سید صاحب عروه بله توضیحاتی میده، بعد اینجور میگه، میگوید و حکم نطق به زاد و زا. بله درباره اینا رو میگه، میگه فلمنات از صدق فی عرف العرب. ملاک اینه در عرف عرب صدق بکنه که این صاد گفت سین نگفت مثلا. بله عرب این رو تشخیص بده. بنابراین دیگه این جزئیاتی که علمای تجوید میگن و اینجور و اونجور اینا دیگه ملاک نیست اصلا. ملاک همینه که اهل زبان تشخیص بدن این رو. بله اینم فرمایش جناب سید عروه. بله در مسئله 41 از مسائل مربوط به قرائت این رو بیان کرده. بله بعد میگوید که اول زاد و زا رو میگه، بعد میگه و ها کذا فی سایر الحروف. بقیه هم همینه. فما ذکره علماء التجوید مبنی على الغالب. اونا بناش بر غالبه و ما تابع اونا لازم نیست بشیم. بله محشین عروم کسی مخالفت نکرده، همه قبول کردن این رو. این فرمایشاتی است که مال معاصرینه. و اما جناب نراقی، برگردیم به قرن 13 می‌فرماید که المنات فی الحروف التي لم ترد فی لسان العجم، اون حروفی که عجمی نیست عربیه، و هی ثا سنقطه و ذال و صاد و ضاد و طا و القاف. قاف هم فارسی نیست، قاف هم عربی و ترکیه، هم ترکا قاف دارن هم عربا، ولی زبان فارسی قاف هم نداره، خیلی زبان فقیریه زبان فارسی. منتها به برکت زبان عربی زبان فارسی هی غنی شده، یعنی الفاظ عربی، حروف عربی آمده وارد حروف فارسی شده، وارد کلمات فارسی شده، در نتیجه این زبان فارسی ما یه خورده کمال پیدا کرده. ولی این الفاظ عربی رو ازش بگیرید خیلی ابتر میشه، ناقص ناقص میشه. حالا بعضی هم اصرار دارن بله کلمات عربی بیگانه هست، باید اینا رو بگذاریم کنار، اینا اشتباه میکنن، نمیشه چنین کاری کرد. تمام ادبیات ما فارسی، چه شعر چه نثر، تماما پر از الفاظ عربی. خب شما این الفاظ عربی رو چجوری میتونید حذفش بکنید؟ این الفاظ عربی اومدن به زبان فارسی دیگه اهلی شدن، وطنی شدن، خودمونی شدن، اینا رو نمیتونیم کنار بگذاریم. اگر بخوام اینا رو کنار بگذاریم، اولا خیلی معونه داره، ثانیا زبان فارسی ابتر میشه، اون اعتبار خودش رو، اون دقت خودش رو از دست میده. بله، بنابراین این حروف عربی الان دیگه در فارسی جایگاهشون طوریه که خودی شدن، اهلی شدن. بله بله، میگن اینا عجمی نیست عربیه، ولذا لا یعرفون مخارجها، عجم مخارج این حروف رو، این چند تا رو، شش تا حرف، مخارجش عجم نمیدونه، بلد نیست. ولذا لا یعرفون مخارجها ولا یمیزونها عن السین و الزاء و الغین. عجم بله این حروف رو از سین و ز و غین، قاف و غین رو هم فارسی ها مثل هم میخونن، قاف هم غین میخونن. بله بله، لم ترد فی لسان العجم، بله، ولذا لا یعرفون مخارجها ولا یمیزونها عن السین و الزاء و الغین. بله، و یجب اداؤها به حیث لو سمع اهل عرب حکم به کونها هذه الحروف، و تابع اونها بشین. فالعجم لا یمیز فی التکلم بین الفاظ ذل، از ذلیل از اون گرفته میشه، و ذل با زی، و ظل با زاد، و ظل با زا، عجم بین اینا فرق نمیذاره. و یجب فی التکلم به واحد منها ان یکون به حیث لو سمع اهل عرب حکم به انه ایها، طوری باید عجم اینها رو تلفظ کنه که عرب تصدیق کنه که این مثلا همونه. ولا یتحقق ذلک الا به اخراجها من مخارجها المقررت عند العرب، پس باید مخارج حروف رو از عربا یاد بگیریم، همون طوری که اونا ادا میکنن ما هم ادا بکنیم. جلد پنج مستند صفحه 72. مرحوم صاحب جواهر هم همین مطالب رو داره. بله، و قال صاحب الجواهر نقلا عن بعض الفقها، از بعضی نقل کرده ایشون، میفرماید که لا ریب ان رعایت المنقول بی صفات القراءت و تسبیح و تشهد من حرکات و سکنات للاعراب والبناء و غیر ذلک مما یقتضیه النهج العربی واجبته. باید حرکات رو، حرکات و حروف آخر، آخر کلمه مثلا، اینا رو باید از نظر اعراب و بنا کاملا رعایت بکنیم و این واجبه. و مع الاخلال بشیء من ذلک تبطل الصلاة، اگر کسی اینها رو رعایت نکنه نمازش باطله. ولا نعرف فی ذلک کله خلافا، مخالفی هم در این زمینه ما نداریم. جلد 9 جواهر صفحه 287. بله. پس این دیگه باید بگیم اجماعیه که طوری کلمات را، حروف را، مخارج را طوری ادا بکنیم که مطابق عرف عرب باشه. بله، نه تنها در حمد و سوره، در سایر اذکار نماز هم ما باید این را رعایت کنیم. این قدر متیقنه، این دیگه هیچ تردیدی در بارش نیست. اما حالا آداب تجوید را هم مثلا رعایت بکنیم. فرض کنید که راجع به نون ساکن گفت تنوین و نون ساکنه حکمش بدان ای هوشیار، در یرملون ادغام کن، در حرف با اقلاب کن، در مابقی اخفا بیار. بله، حالا اینا رو هم لازم رعایت بکنیم. اینا محسناته ولی معلوم نیست از واجبات باشه. بله، فلا یلزم مضافن الی ذلک رعایت آداب تجوید الا به مقدار یوجب عدم رعایتها عدم وقوع الکلام صحیحا. این آداب تجوید در اون حدی که صحیح ادا بشود حروف رعایتش لازمه، چون معنا تغییر میکنه، معنا عوض میشه. بله، یا صدق نمی کنه که ما به عربی خونده ایم، و وقتی هم به عربی نخوندیم اون وقت اون ذکر انگار ذکر نیست، یا اون قرائت انگار قرائت قرآن نیست. بله، پس بیشتر از این آداب تجویدم بیشتر از این رعایتش بر ما لازم نیست. بله، پس باید مخارج حروف را انسان یاد بگیره، این دیگه چاره ای نیست، باید یاد گرفت. بله، چون قرآن هم که بله میفرماید به لسان عربی مبین، یا قرآن عربی، قرآن عربیه، عربی مبینه، پس باید ما قرآن را به عربی بخونیم نه اینکه قرآن را به فارسی بخونیم، یا در نماز قرآن بخونیم ولی فارسی بخونیم، اون وقت دیگه قرآن نیست. بله، رعایت قرآنیت نکردیم. بله، خب خود خدای متعال هم که در قرآن دستور داده فقرأوا ما تیسر من القرآن، شما اون اندازه‌ای که ممکنه از قرآن باید بخونید، نه اینکه قرآن رو مثل شاهنامه فردوسی مثلا بخونید. بله، فقرأوا ما تیسر من القرآن، سوره مزمل آیه 20. یا مثلا می فرماید ولقد آتینا که سبعا من المثانی والقرآن العظیم، ما سبع المثانی یعنی سوره هم به تو داده ایم و قرآن عظیم رو به تو داده ایم. پس کسی که قرائت میکنه در نماز باید قرآن بخونه. بله، سبع المثانی رو اونطوری که نازل شده باید بخونه. بله، اگر اینجور نخونه قرآن نخونده، و اگر قرآن نخوند اون وقت باید بگیم که بله این نمازی هم که خونده باید بگیم که باطل هست و صحیح نیست. بله، اینا رو باید خوب انسان یاد بگیره. بعد پیغمبر اکرم هم که فرمود سلو کما رأیتمونی اصلی، همون جوری که من نماز میخونم باید نماز بخونید. یعنی گوشتون باز کنید ببینید من نماز چجور میخونم. چشمتون باز کنید ببینید من اعمال و افعال نماز رو چجور انجام میدم. اینا رو باید مثل من شما انجام بدید. پس اگر انسان یه نمازی بخونه که شباهتی به نماز پیغمبر نداشته باشه، حالا چه از نظر گفتار چه از نظر رفتار، شباهتی به نماز پیغمبر اکرم نداشته باشه، مثل اینکه نماز نخونده. بله، اون وقت اون آیه شریفه هم که فرماد ویل للمصلین، ویل برای هر نمازگذاری، هر که نماز میخونه وای به حالش. بعد توضیح میده ویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساهون، اونهایی که در نمازشون ساهی هست. بله، یعنی اهمیت نمیدن، یعنی توجه ندارن، بله، سر و دست و پا شکسته نماز رو میخونن. خب این فرماد ویلون للمسلین، این چه نمازیه که شما میخونید؟ بله، رفت نماز خان به صفت چون فرشته ماند و من هنوز در صفت دیو و دد گرفتارم. مرا غرض ز نمازون بود که پنهانی حدیث درد فراق تو با تو بگذارم. مگر نه این چه نمازی بود که من با تو نشسته روی به محراب و دل به بازارم. کسی که جامه به سگ برزند نمازی نیست، نماز من به چه ارزد که در بغل دارم. حالا بعضی ها سگشون رو بغل میکنن میان تو خیابون. بله، حالا این دیگه نماز میتونه بخونه، سگ میگذاره این نماز خون بشه یا اهل نماز بشه. بله، پس این حدیث سلو کما رأیتمونی و سلی، بله، نشون میده که ما باید نماز را پیامبرگونه بخونیم، نه اینکه یک نمازی بخونیم سر و دست و پا شکسته که معلوم نیست صدرش چیه زیدش چیه، بله، هیچیش معلوم نیست. بله، گفت یکی آرزو میکرد که بله یک نمازی در مسجد کوفه بخونه، چون خیلی ثواب داره نماز مسجد کوفه، مسجد الحرام و مسجد النبی و مسجد کوفه، اینا ثوابهای خیلی بالا بالایی داره. و آرزو دارم یک نمازی در مسجد کوفه بخونم. رفت مسجد کوفه، مشغول نماز شد، چشمش افتاد به مناره مسجد. بله، خودش هم معمار بود، بنا بود، دیگه فکرش رفت تو این بنا، این بله که این چجوری ساخته شده، چند تا آجر برده، چند تا کاشی برده، چند متر بردنش بالا، بالا رو چجوری ساختن. فکرش مشغول این مناره شد، اصلا از نماز غافل شد دیگه. یه دفعه نماز تمام شد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، تازه متوجه شد که تو نماز نبوده، توی مناره مسجد بوده، فکرش اونجا مشغول بوده. بله، خب نماز واقعا حضور قلب میخواد، اگر حضور قلب نباشه اون وقت دیگه ویلون للمسلین الذین هم فی صلاتهم ساهون. اینه که وقتی تکبیرت الاحرام میگیم مستحب بگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بلکه شیطان دست سرمون برداره. اما اگه آدم خود شیطان بود چی؟ فرماید شیاطین الجن والانس، ما هم شیطان جنی داریم هم شیطان انسی داریم، اونایی که خوی شیطانی پیدا کردن. امام هم به آمریکایی‌ها گفتن شیطان بزرگ. این شیطان بزرگ هنوزم داره فتنه میکنه، هنوزم داره آشوب به پا میکنه، هی این اسرائیلی‌ها رو تعقید، بله، تحریک میکنن، میفتن به جان این مسلمان‌های غزه و فلسطین. بله، حمله کردن به یه بیمارستان، 800 تا مریض و بیمارستان اینا کشتن. بله، واقعا چه دنیای بی سر و پایی داریم، دنیای بی سر و تهی داریم. اینا این همه جنایت میکنن، دنیا هم تماشاگرن، بعضیا هم در حد این که تقبیح میکنن، بیشتر از این نه، هیچ حرکتی، هیچ اقدامی، هیچ عملی انجام نمیدن. بله، خب اینا دیگه شیطان هم، شیاطین انس. حالا انسان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، از اون شیطان به خدا پناه میبره، از خودش، از خودش به کی پناه ببره؟ این است که بله، اگر انسان واقعا با حضور قلب نماز بخونه، این نماز خیلی ارزش داره. اما اگر حضور قلب نباشه، اینم ارزش و اعتباری نداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و آله الطاهرین، غفر الله لنا و لکم.